بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در اثبات حجیت خبر واحد به آیاتی تمسک شده است که به آنها پرداخته بود، پس از آن به گروه دیگری از ادله است که عبارت است از اخبار و روایات، و عرض کردیم که این اخبار و روایات به طور کامل در جامع الاحادیث جلد 1 باب 5 جمع شده، و این اخبار به طوائفی تقسیم شده است که طائفه اولا اخبار و روایاتی است که به ثقات ارجاع دادن، حالا به شکل صغروی یا کبروی. در این گروه اول و طایفه اولا روایاتی مورد استدلال قرار گرفته است که شاید مهمترین آنها همون صحیحه عبدالله بن جعفر همیری باشد که در همون بابی که اشاره شد حدیث اوله، و این صحیحه در کلمات آقایان مورد استدلال قرار گرفته است و مرحوم شیخ صدر محور استدلالات رواییشون را این حدیث قرار دادن و در توصیف سند اون چنان داد سخن دادن که گویا اگر ما هیچ حدیثی نداشتیم جز همین حدیث برای ما اطمینان آور بود. خب خیلی ادعای بزرگیه، یعنی اگر این 100 تا روایت 100 و چند روایتی که در این باب در جامع الاحادیث جمع آوری شده است نبود، جز همین یکی اطمینان برای ما حاصل می شد به صدور این روایت، و بعد دیگه مدلولش هم را میتونستیم بپذیریم تا اون مصادره مطلوب دور لازم نیاد برای اثبات خبر واحد. به خبر واحد ظنی استناد نمی کنی، بلکه این خبر واحد قطعی و اطمینانی است. اینقدر مورد اعتماد قرار گرفته در فرمایش مرحوم شیخ صدر، دیگران هم طبعا رو مهم می دونن. اگر هم ما قائل نشویم که این روایت به تنهایی مولد قطع یا اطمینان است، بدون تردید نقش مهمی در اون تجمیع روایات و رسیدن به قطع از مجموعه از روایات ایفا میکنه، نقشش نقش بالایی. ما این حد را قبول داریم که سهم این روایت در تولید اطمینان به صدور این مجموعه از روایات سهم بالایی است، به شکلی که بتواند شد بشود اگر این نقش را بالا بدانیم بگیم یه نوع در گروهی از روایات نوعی تواتر معنوی وجود داره، و اگر نه اون وقت باید بریم تواتر اجمالی که خود کار مشکل تر میشه. خب این صحیحه همیری بود. متن رو خوندیم که دو روایت هم بود در واقع، یک روایت نبود، همیری از احمد ابن اسحاق نقل میکنه، یک بار احمد ابن اسحاق از امام هادی درباره امری پدر عثمان ابن سعید نقل میکنه از امام توثیق و ارجاع به او را، یک بار دیگه همین سند به احمد ابن اسحاق میرسه ولی احمد ابن اسحاق از امام عسکری علیه السلام نقل میکنن، و مفادش هم مربوط به دو نفره، هم عثمان ابن سعید هم محمد ابن عثمان که ملاحظه کردی. خب گفتیم در استدلال مناقشاتی وارد شده که به این ترتیب بود. در این مناقشه به استدلال به روایت گفته شده بود که این روایت مربوط به، اولا مناقشه اولی بود که این روایت مربوط به ثقه اعلایی، ثقه خاص اون مرتبه راقیه از ثقه است، و این دیگه هر ثقه رو نمیگیره، این ثقات برجسته را میگیره، چون اثقت المعمون یعنی اون ثقه خاص کمال وثوق در او باشه. این یک بود که جواب داد. مناقشه دیگر این بود که نه، این روایت مربوط به ارجاع به فتاواست، نه ارجاع به اخبار حسیگه. و شاهدش هم این بود که در روایت داره که فسمع له و اطع، در مورد مخبر حسی که نمیگن اطاعتش بکن، اطاعت از مرجع، از حاکمه. و این شاهد بر این است که اینجا افتاء مقصوده، نه اخبار عن حسه. افتاء اخبار حدسی است، اون مقصوده، نه اخبار عن حسه. اینم مناقشه دیگه بود که اصلا باب این باب افتاء هست. این هم پاسخ دادیم که نه، واقعا صدر و ذیل روایت اصلا نمیخوره به افتاء، یا حالا اگه بخوردم اونم مشمولش میشه، بلا ظهور این در اخبار خیلی قوی تره. حالا من اینجا عرض میکنم بعضی شواهدی که ظهور در اخبار حسی را تقویت میکنه. یکی این تعبیر ما قال لکف عنی یقول، این عنی یقول در لغت هم که ببینید، الماجد و بعضی لغات ببینید، یعنی روا عنی، عنی یقول، یقولو قال و یقولو البته معنای مشترک داره. گاهی قال میگن مقصودشون همون تلفظ و تکلمه، گاهی قال میگن حکم و اعتفده است، هر دوش دو لغت هست، تو کتاب های لغوی آمده. قال یعنی روا، قال یعنی حکمه، منتها اون قال که میخواد به معنای دوم حکم و اینها باشه، اعتقاد یا حکم باشه، معمولا با با متعدی میشه، قال بهی. گاهی هم ممکنه بدون با هم چه بشه، ولی با با چه میشه. اما معنای اصلی قاله همون رواست، تلفظه، نقله، این هاست. به خصوص وقتی که با عنی متعدی شود، که اون هم مدخول عن هم شخص باشه، قال عنه خیلی دور از اینه که بگیم یعنی داره فتوا میده، یعنی فتوا اصلا به جور نیست. توجه کردید؟ قال عنه، عرض کردم قاله گرچه معنای اصلی اون تلفظه و تکلمه و امثال این هاست، اما گاهی به معنای اعتقاد و حکم و افتاء اون هم به کار میره. منتها در اینجا خیلی بعیده. چرا؟ برای اینکه اینجا در هر دو روایت امام هادی و امام عسکری علیه السلام راوی سوال میکنه و امام جواب میده ما قال لکه عنی، یا ما قال اونال بعد ما قال لکه فعنی یقول. این عنه قاله، قال عنه، این ظهور بسیار قوی داره در این که نقل میکنه. بعیده که اصلا در اون معنا به کارم بره. قال عنه یعنی داره حکم میکنه، فتوا میده.
نقطه فوق حکم آن مخاص مطلق بعضی، این حکم در مقوله حکم یعنی رابطه،
گفتیم که صحت اطلاق داره، در لغت هم داره. ولی ما دو تا نکته ما اینجا داریم، یکی اینکه معنای اصلی قول همون تلفظه و تکلمه و روا و امثال اینا، این معنای اصلیشه. این یک، حالا به تنهایی به این اکتفا نمی کنیم. دو اینکه جایی که به انهون متعدی میشه، اونجا ظهورش در روا خیلی بیشتره. قال انهو یعنی از اون نقل کرد دیگه، از اون نقل کرد،
چون از طرف اون باشه که مفتی هم استقلالا که نظر نمیده، ادعاش اینه که نظر مبارک امام
این خلاف ظاهره. این شواهدی که میگیم هیچ کدومش نمیشه بگی قطعا نه اینجوری نیست، ولی قال انو الان بگیم که آقای زید قال ان امر
در مورد امر
در مورد ان دو جوره، آره گاهی در مورد میگه قال انه از نظریه وحدت وجود بحث کرد، اون ان وقتی که به یه موضوع تعلق بگیره اون ظهور پیدا میکنه، ولی به شخص که تعلق بگیره بیشتر ذهن میره به این که نه اینکه اون شخص موضوع بحث بوده، اینکه چرا اونم میشد را بگیم این شخص را درباره او صحبت کرد، اینکه اینجا این نمیگه، این میخواد بگه یعنی حرف او را نقل کرد. این هرچه من دیشب هم لغت ها رو خیلی دیدم در اینجا
شاهد باید پیدا میشه که قال عن من روا عن باشه.
این که شاهد که داره توی المانجا دو چند جا داره قال عن یعنی روا، این که داریم، من میخوام بیش از اون بگم. بله بله تو لسان روایت هم باید همینطور باشه، حالا من روایت رو خیلی چی نکردم ولی لغات رو خیلی بررسی کردم، واقعا قاله که قاله ای که با عن متعدی بشه و ان هم به یک شخص تعلق بگیره ظهورش در اینه که ربا ان و گفتم هم قال انها یعنی ربا ان ربا، این در المنجد اونها که صریح داره غیر از اون هم داره قال انها یعنی ربا،
معنای اصلی ان هم تجاوز با همین
قول. بله بله یک جای دیگه هم داریم ان که گفته میشه قال انها یعنی قال عن فلان موضوع، یعنی اون رو محل بحث قرار داد، اون درسته اون روا دیگه نیست، ولی اونجاییست که اون مدخول عن یه موضوع باشه، یا اگرم شخص میاد شخص به عنوان موضوع مطمح نظر باشه که اون قطعا اینجا نیست، ولی زا واقعا این خیلی کم لطفیه کسی قال عنی رو بیاد حمل کنه بر افتا یا بر اون احتمال بعدی که همون فسائل حکم و امثال این ها باشه.
حالا از آزا قرشی وقتی میگه که حرف فلانی حرف منه، آیا به معنی اینه که حرف این حرف شخص رو تکرار میکنه یا اینکه نه معنای
نه اینجوری که شما میگی نه نه این حرف ما اون نیست، اونی که شما میگی حرفت هم درسته، ولی روایت میگه ما به خصوص که در دو روایت اومده از دو امام آمده که احتمال نقل به مضمون اینا هم در این کم میشه، این سند قوی آدمهای دقیق اونم از دو امام با تعابیر اینجوری معلومه که این تعبیر امامه، میگه ما قال لک فعنی یقول،
فارسیش میشه
حرف اون حرف من، فارسی درست نیست این فارسی که شما میگید، در خودت میگی فرمایش
سیدنا در صورتی قابل پذیرش بود که حضرت بیان قوله و قولی.
بله میگم این تعبیر نداره این یکی، اما اون این بنابراین دقت در ما قال لک فعنی یقول احتمال اون روایت را بسیار بالا میاره و از اون احتمال افتا اونها دور میکنه، این از یک جهت. از جهت دیگر اون ما ادا الیک فعنی و ادی، اون هم حالا من
ما ادا الیک
در یکی انی داره یکی نداره ظاهرا، آره آره ما فما در اون ما ادا الیک فعنی و ادی اونجا یکی عنی داره، اما در دومی داره فما اد یا عنی فعنی و ادیان، اونجا هم تو لغت هم من دیدم این رو دیگه یادداشت نکردم همجور به حافظم تکه کردم یادم نمیاد دقیقش، ادا عنه هم در لغت داره، حتی در لغت حالا چقدر همه گفتن نگفتن یادم نیست، اما ما ادا عنه میگن نقل عن روا عن، این هم اومده تو متن لغت اومده، وقتی که ادا به عن متعدی میشه ادا عن، ادا عن یعنی حرف او رو نقل کرد، نظر او رو نقل کرد، اخبار ظهور در اخبار عنه.
تکرار مدلول واحد چه معنای داره اگر اینجور معنی
چی؟
تکرار یک مدلول واحد چه دایی داره حضرت؟
برای تأکید؟ برای تأکید
چرا؟ تأکید آخه طرف منکر
مثل چرا؟ نه حضرت در یه مقطع تاریخیه که داره میخواد رابطهش را با دیگران از طریق رواد تربیت کنه، مثل زمان امام باقر امام صادق نیست، دسترسی ها کمه و میخواد اینا را خوب جا بندازه، تاکید میکنه. اون تاکید که
معنای لغت لفظش ما عده یا انی فعنی یا عدیان، یعنی همون تکرار
ای... بله همون بله هرچه از من گفته از من، یعنی بله یعنی واقعا از منه. اونی که داره میگه و امام این گفت واقعا درست میگه، داره تصدیق میکنه دیگه، تأکید میکنه، تأیید میکنه.
چرا قالا رو روایت میگیریم ادار و فتوا فردام
چی؟
ادار و فتوا بگیریم قالا رو نقل
میکنه. ظهور نداره ادعانی، یعنی داره فتوا میده بر اساس، اینجوری بگیم ادعانی یعنی بر اساس مبانی که از ما گرفته است داره فتوا میده. این ظاهر نیست، خیلی خلاف ظاهره دیگه. ما ادعانی یعنی اون فتوایی که مستند به رأی ماست داره صادر میکنه، نمیشه بگه غلطه این، ولی خب خلاف ظاهره واقعا.
مثلا تکرار مدلول واقعا خلاف ظاهره، اصل
تأکیده، ولی در جایی که راه داشته باشه. حالا احتمال احتمال بعدی میگم، حالا یعنی احتمال بعدی اینه که ما میگیم ممکنه جمع باشه اینجا، باید همه اینا رو میگیره، ولی قطعا قول رو نقل حسی رو میگیره.
چی
تأکیده؟ ما ادعا یا انی فعنی یا ادیان ما قا یقول و انی فعنی یقول، این دوتا جمله رو میگن دیگه. بله دوتا جمله، یکیه یا دوتاست. ما راجع به قال انی خیلی اطمینان بالایی داریم که ظهور در انحسن داره، نه اخبار از فتوا و انحسن. و ما عده یا انی یا ما عده الیک فعنی و عدی، اونم بعید نیست که همین ظهور داشته باشه، البته نه به اون قوت اون فراز انی. این هم در این جهت که اینا اون نکته انطباق روایت بر اخبار عن حسن رو تقویت میکنه نسبت به اون فسمع له و اطع. نکته سوم در فسمع هست، فسمع هم نه به اون حد، ولی باز ممکنه بگیم که بشنو مثلا ظهور در همون خبر عن حسن داره، یا اگر نداشته باشه دیگه حالا مشترکه، هر دو رو میگیره، بشنو هر دو رو میگیره. رضا قرینیتی فسمع برای نقل فتوا و افتا نداره. اگر نگوییم که کمی مثلا به سمت اخبار عن حسن کفش میچربه، حالا رو این من خیلی اصرار ندارم. اما اون چی که باقی میمونه اطع هست. این اطع چیزیست که برای احتمال فتوا یا حکم مورد استشهاد قرار گرفته. آقای شاهرودی هم در تعلیقه همین رو تأکید دارن که اطع در اونجاییست که حکم و مثلا اینجور چیزهاست، یا حالا در فتواست که اطاعت بیشتر سازگاره تا با افتا و حکم تا اخبار عن حسن. اون هم جوابش این است که اگر عته دنبال این قرائن قبلی نبود ممکن بود، ولی خب این دنبال اون قرائن قبلی که قرار میگیره دیگه ظهوری ندارد. ضمن این که عته از شبت که در روایات هم داره میگه من استمع الی چی فقط اطاعه، من اسخا الاسم فقط عبده یا اطاعه. حالا داریم در روایات و نام داریم که همین که کسی حرف کسی را میپذیرد تنزیلیه. بله نه میخوام بگیم تنزیلی، میخوام بگیم اینجا تنزیلی میشه چیزی نه، میگیم اون سه چهار قرینه قبلی کمک میکنه که این ظهورش بره همون عته، یعنی در مقام نقل اطاعت. بله اگر عرض کردم اول گفتم اگر اون قرائن دیگه نبود و عته تنها داشتیم میگفتیم داره اون رو حاکم قرار میده، ولی سرجمع روایت این نیست که احتمال فتوا بخواد بگه، به خصوص احتمال حاکم قرار دادن. من قد جعلت علیکم حاکما، اصلا ظهور در این نداره که بخواد بگه او رو حاکم قرار دادن، جعل حکم کردن، این که خیلی بعیده. بنابراین این از سر و روی زمنینگ و افزون بر اینایی که گفتیم، بعدم که میگه فإنه ثقت المأمون یا إنهما ثقتان المأمونان، این داره ارجاع میده به یه چیزی که تو بالاخره یه زمینه ای داره تو عرف. حالا بخواهم بگیم این داره جعل حکومت میکنه برای او، حق حاکمیت به او میده، اینجور چیزی که نیست. این میخواد بگه یه پدیده عرفی، زمینه عرفی داره. چرا میگم هرچه از من نقل کرد قبول کن؟ فإنه ثقت المأمون یا إنهما ثقتان المأمونان. بیایم بگیم اون نظر آقای شاهرودی بگیم که اینجا داره جعل حکومت میکنه، اون که خیلی دیگه بعیده.
من حاکم سده بودم خیلی به سرده میسستم. نیابت داره آمده همچین چیز
نیابت چیزی کاملا تعبدیه، ولی اینجا یه چیز عرفی عادی رو داره بیان میکنه. شما بگیم داره جعل نیابت میکنه، تازه اینا که نایب امام هادی و امام جواد که نبود، امام هادی و امام عسکری نبودن، بعدها نایب امام السلام الله علیه مجمعین شده.
اینجا داره خورت و من عامر یه قرینه میشه به سمت این بحث حکومتی و
ولایت. بله اونم عرض میکنم. بله در صدرم داره که من عامل، عامل چیز مفهوم خیلی کشداریه، با کی ارتباط داشته باشم؟ هم با فتوا سازگاره، هم با حکم سازگاره، هم با نقل خبر سازگاره، اون مشترکه.
عامل انگار مثل اینکه تو عرب کسی که کارو میدن.
آه نه 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 نه، اینه عامل، یعنی با کی ارتباط داشته باشم، عامل اونجوری نیست. و امن آخوز و قول من اقبل، اونا ممکنه کسی بگه که اخذ از کسی یا قبول قول کسی این با فتوا هم سازگاره، اونا اگه باشه اطلاق داره، هم با فتوا سازگاره هم با خبر سازگاره. از این جهت است که مجموعه این فرازها رو که ببینیم، و عرضمون اینه که بخشی از اینها ظهور در خبر داره که این قوی تره. یک موردش در اون عته هست که یک کمی فاصله داره، اونم با توجه به اقوائیت ظهور اون قرائن حمل میشه برای یه چیزی که متعارفه، یعنی نامعنوس نیست. و اون اقبل و امن آخذم که با هر دو سازگاره، ولذا قرینه‌ای که بگوید احتمال فتوا یا احتمال حکم و امثال این محدوده، اونا قابل جمع است با خبر عن حسن، اما قرائن این که این ناظر به خبر حسی است، این متعدده. و عرض شد که به این ترتیب است که ما میگیم نه همون احتمال اخبار عن حسه. بله ممکنه کسی بگوید که اینجا همزمان داره هم خبر اینها را تأیید میکنه، هم فتوا دادنشون را تأیید میکنه، این مانعی نداره که بگیم هر دو را میگیره. اما اینکه بگیم شامل جعل حکومت هم برای اینها میشه، اون خیلی بعیده. واقعا این سیاق، سیاق جعل حکمیت و حاکم و اینها اصلا و ابدا نیست. بله نقل مواضع حکومتی امام مشمول این هست، فرمایشم که ایشون گفتن اصلا همینه، با این سازگاره، نه اینکه خودش حکم میکنه، نقل حکم امام میکنه. امام یه حکمی دارن در مورد خمس، نقل میکنه، این یه نداره، این خبران حسنه، منطقه خبر روات از امام گاهی خبر از حکم اولیست، گاهی خبر از حکم ثانویست، گاهی خبر از حکم ولاییست، ولی در حال کار این آقایی که داره نقل میکنه اما اخباران حسنه، نه اینکه او داره اعمال ولایت میکنه یا افتاء انجام میده، داره خبر میده از حکم اولی یا ثانوی یا ولایی، اون بازم خبره.
راجع شاهد دیگه هم که شاید بشه بیان کرد که ما سابقه ایم که در زمان حضور معصوم کسی فتوایش بده برای مردم آموزه نده. عوانم که داریم، عوانم که داریم، حضرت فرمود تو مدینه بشین که خیلی احتمال دادن فتواهای اهل سنت رو بیان کن، نه خودت از جانب خودت فتوا.
نه حالا این البته امامم در تهذیب اونها مفصل بحث کردن، دیگران هم دارن ایشون هم مفصل بحث کردن. البته این بحث جدی است که در زمان حضور فتوا بوده است یا نه. شواهد وجود داره که فتوا بوده، منتها فتواهای بسیط. اما گرچه فرمایش شما مطالب جدی است که مطرحه، ولی به نظر میاد فتوا بوده. منتها یه نکته ای که اون نکته بعدی که میخواستم بگم اینه، نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که حتی اگر بگیم این فتوا را میگه، افتا را میگه، افتا در عصر ما کاملا مقابل اخباره، اما افتاهای بسیط آغازین در عصر حضور، اصلا افتا مرز منفک همیشگی از اخبار نداشته. آره یه رفع تعارضی میکرده یا یه قرینی مثلا اینجور چیزی میده، ولی افتایشون مثل فقه معصور بوده دیگه، ما فقه معصور داریم، اونا افتایشون همون نقل روایات بوده، منتها آدم فهیمی بوده که معارضات و قرائن هم مورد توجه داشته،
مصادق هم زیاد
بود. بله ولی زاست که با تطویق مصادق هم بوده، ولی زاست که ممکنه علاوه بر اونچه که گفتیم کسی بگوید، علاوه بر قرائنی که گفتیم نکته دیگری بگوید، بگوید حتی اگر این روایات دو روایت مربوط به افتا و تأیید مقام مرجعیت و افتایی عثمان بن سعید و فرزند او باشد، این افتاها منفک از نقل نیست، منفک از نقل نیست. یعنی افتا را که میکنه گویا یه نوعی ملازمه داره، با اینکه داره خبرش هم را قبول میکنه، چون غالبا این دوتا با هم بوده، اصلا افتایش به همون پایه اون نقلش بوده. ممکنه این نکته هم گفته بشه که یه نوع تلازم عرفی بین افتا و اخبار در اون عصر وجود داشته. این هم یک جهت دیگری است. حالا ما مجموعه این 6-7 نکته‌ای که گفت، من 6 نکته‌ای که عرض کردیم مجموع رو میبینیم، میگم اینا مجموعه میگه که این روایت داره بحث ارجاع به ثقات رو میگه. اگر اون اشکال اولم رو که صیغه خاصه باشه رفع بکنیم، صیغه خاص باشه رفع بکنیم، اون وقت دیگه مسئله تمام میشه. همونطور که روز اولم عرض کردم در یک بیان جامعی اگر بخوایم احتمالات رو بگیم به این ترتیب میشه: یک، این احتمالات تو روایت از این دو روایت، یک این که مقصود ثقات خاصه باشد که علم و اطمینان داره، بله دیگه باید اینجوری به هم رو کنیم، این یک. دو این که مقصود مقام فتوا باشد. سه این که مقصود مقام حکم و حکم باشه، صدور و حکم باشه، که اگر یکی از این سه تا باشه دیگه استدلال برای بحث ما تمام نیست. احتمال چهارم این است که بگیم نه، اختصاص داره به مقام اخبار انحسه که اون وقت استدلال تمام میشه. احتمال پنجمم اینه که بگیم این جامعه چند تا احتماله، یعنی احتمال اخبار و افتاء، هم اخبار را میگیره هم افتاء را میگیره. در واقع امام نمیخواد تفکیک بکنه بین این دوتا، میگه وقتی که به ما دسترسی ندارید اون چه که به ما نسبت میدهند به شکل حسی یا حدسی، این رو ما قبول داریم، دوتا اینا رو بگیره. این هم احتمال پنجمه که باز استدلال به اون تمام میشه. پس پنج احتمال داره که از هر احتمال چهارمه، و اگر کسی تردیدهایی داشته باشه احتمال پنجمه که هر دو رو میتونه در بر بگیره.
موقعیت انحصاری برای امریه ها ظاهرا با یک هم متفاوته، یعنی خاصتا فقط امر این دو نفر یه جمله رو داره.
این همون از ثقتان من ثقه کامله به احتمال اول. ها یعنی شما از اون جلوتر بیاد بگید که شخص از یه شخصی است، فقط این دوتا، این وقت سازگار نیه، احتمال دیگه ایست چی نیست با اون تعلیل. وقتی تعلیل میکنه یعنی در واقع این مشمول یک کبرای کلی است. اون تعلیل البته اگر کسی بگه ثقه راقیه است، عالیه است، اون یک بحث دیگری است. خب این تا اینجا
مشکل اینه که وقتی امام تصریح به فساقتی کسی میکنن مولد اطمینان میشه خبری که میده، نه اون خبر عادی نیست.
بنابراین میگیم
توصیق نداشی با توصیقی که
این سه چهار مناقشه بود که تا اینجا گفتیم. مناقشه بعدی که اینجا وجود دارد این است که شاید این روایت عرض شود که حالا جواب اجمالی اولیه شما اینه که حضرت داره میگه که این تعلیل میکنه، میگه از ثقت المعمون، اون تحلیله دیگه، اینجا و اولی شما اینه، ولی در اینان حالا یک مناقشه به بیان هست که اینو باید متعرض بشین. و اون اینه که مناقشه دیگر در استدلال به روایت که این مناقشه بسیار مناقشه مهمی است، این است که کسی ادعا کند که این روایت و حتی تحلیل آن منصرف است به اونجایی که وثوق مخبری وثوق خبری را هم افاده کرده، منصرف به جایی است که وثوق خبری هم حاصل شده. این دو اصطلاح مستظهرید. وثوق مخبری یعنی این که این شخص مورد اعتماده، اما حرفی که اون نقل میکنه از نظر عرفی و غالب عرف گاهی علم میاره، گاهی اطمینان میاره، گاهی زناوره. وثوق خبری معناش اینه که اون مفاد مورد اطمینانه. پس ما دو نوع وثوق داریم، یه وثوق مخبری داریم که ثقتان، یه وثوق خبری داریم که محتوا مناظر به محتوا و مضمونه، یعنی مضمون مورد اعتماده. اونجا مخبر مورد اعتماده میگن وثوق مخبری، در دومی مخبر و عن مورد اعتماده، اون مفاد و محتوا مورد اعتماده میگن وثوق خبری. بین وثوق خبری و مخبری من وجهه، یه جاییست که مخبر وقتی که خبر میده با قرائن نیست یا جلالت شأنی داره که موجب میشه که وثوق خبری هم باشه، اینجا جمع وثوق خبری و مخبری. اما ماده افتراق هم داره، گاهی وثوق مخبریه، این آدم آدم درستیه، ولی حالا اینی که اینجا داره نقل میکنه من ظن بهم دارم، نمیدونم مطمئن باشم، به خود وثاقت این مخبر اطمینان دارم، اما اینکه هر چی میگه اونم مورد اطمینان منه نه، بعضی جاش مظنونه، بعضی جاش مقطوعه، بعضی جاش مطمئنه، این طرف جدا میشه. کما اینکه وثوق خبری هم گاهی وجود داره که در حالی که وثوق مخبری نیست، یه فاسق یه چیزی نقل کرده ولی من به قرائن یا به تعدد استفاضه به مضمون باور پیدا میکنم، اطمینان مضمون پیدا میکنم. که حالا یکی از بحثای اساسی در بحثای سندی هم همینه که مشی و مسلک آقای خویی به سمت وثوق مخبری است و جمع زیادی از کسانی که تحت تأثیر ایشون هستن قبلش هم مصداق داشته که وثوق مخبری خیلی محوریت داره در نگاهشون، در حالی که مثلا شیخ و ناینی و دیگر خیلی ها بودن، اونا بیشتر اون وثوق خبری رو میدیدن، خیلی حالا مطلب خشاش بذارن وثوق مخبری خیلی چی نبوده. و ما البته معتقدیم هر دوش درسته و واقعا اون میراث و تراث شیعه را اگر بخواییم محصول کنیم در فقط وثوق‌های مخبری، حتما چیزای زیادی واقعا از دست میره که یقین داریم که جز دینه. و از اون طرف هم فقط بخوام حالا وثوق خبری بگیریم، کار به اون ارزیابی‌های مخبینه نداشت باشیم، اونم حتما درست نیست، به خصوص اونجایی که تو رجال یه آدمی تضعیف میشه، اون باید واقعا دقت کرد، تضعیف رو باید خیلی دقت کرد. حالا در توصیل یه مقدار قابل انعطافه و جای بحث داره. خب حالا این مقدمه بحث بود. ممکنه کسی بگوید که این انه الثقت المأمون، انه الثقتان المأمونان و ما ادیا عنی فعنی و عدیان ما یقولان عنی ما قالا لک فعنی یقولان، اینها همه منصرف به جاییست که این مخبر ثقه به دلیل جلالت شأنش چیزی که میگه اون وثوق خبری را هم تولید میکنه، این انصراف ممکنه ادعا بشه.
یعنی برای اینها اینطوری بوده همیشه ملازمه برای اونها بوده، برای امری اینجوری بوده؟
بله دیگه، حالا تو امری اونها که این بوده که یه جوری حالا داره تایید میشه که در واقع آدم اطمینان به مفاد پیدا میکنه، اونش که حالا مهم نیست. باید بگیم که اون تعلیل هم اینه، انه الثقت المأمون یا انهما الثقتان المأمونان، یعنی اون قاعده کلی ما داریم که آدم یعنی قاعده کلی که داره ارجاعی به اون میشه، اون ثقه‌ای که وثوق خبری هم همراه قولش هست، این ظهور در این داره، انصراف به این داره. بله، حالا میگه کسی ممکنه بگه مجموعه این قرائن و شواهد و اینها و ارتکازات رو که میبینیم این منصرف به ثقه است که قول او وثوق خبری رو هم تولید کرده. این اگر بگیم وقت کل این اصطلاح دیگه فرو می‌ریزه. اینم تا این طور فقط.